بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خداوند بخشایندگی مهربان، آقایون، خانومها، دخترها، پسرها، سلام به روی ما همه شما. چهارشنبه شب سردتون به خیر باشه، الهی که دل هممون گرم باشه. از خدا همینو میخواییم، چرا دل هممون گرم باشه، به زندگی، به زن و بچه، به پدر، به مادر، به خانوادمون. توی هفته‌ای که در خدمتتون بودیم در مورد یک موضوع خیلی مهم حرف زدیم، یعنی بازی‌های رایانه‌ای. افراد مختلفی هم اومدن توی برنامه به عنوان مهمان صحبت کردن که هر کدوم دیدگاه‌های مختلفی داشتن، توصیه کردن، یه ده گفتن خوبه، یه ده گفتن بده، و امشب شب آخریه که داریم در مورد موضوع بازی‌های کامپیوتر یا بازی‌های ویدیویی حرف می‌زنیم که مهمان امشبمون استاد علی اکبر رائفی پور هستن که معرف حضور خیلی از شما دوستان بزرگوارم. سلام علی رائفی پور عزیز، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. ما یه چند شبی در مورد بازی‌های رایانه‌ای حرف زدیم، اما خیلی دوستانم اصلا از شما بریم خیلی عقب‌تر، یعنی پایه‌ای حرف بزنیم که اصلا علت به وجود اومدن بازی‌های رایانه‌ای، بازی کامپیوتری چی بود؟ به هر حال قطعا یه نیازی احساس شده یه جایی، یک ساعتی که بازی کامپیوتری اختراع شد، نه؟
بله، خب خدمتتون عرض بکنم که نیاز انسان به شاد بودن، به خوش بودن، به تفریح کردن یک نیاز واضحه، نیاز به گفتن من نیستش، همینو میدونن. و بشر از همون ابتدا دوستش با ابتدایی ترین وسائلی که دور و بر خودشه
بازی کنه،
تفریح کنه، بازی کنه. احسن با 5 تا سنگ بردار یه قلقل بازی کنه، نمیدونم با استخون گوسفندی، گاوی، یه چیز درست کنه، بازی بکنه، با هر چیزی که بتونه شاد باشه. خب این چون واقعا و این خیلی هم خوبه، این اصلا مذموم نیست. ما تو قرآن داریم که ان الله لا یحب الفرحین، این به معنی که خدا الکی خوشا رو دوست نداره، نه که خدا شادی رو دوست نداره، نه، اصلا مبنای دین بر ارائه شادی و حس رضایته. خب منتها به مرور زمان وقتی این ابزار کنار ما پیچیده تر میشن، طبعا میطلبه که با اینها هم باید بازی صورت بگیره. پس یکیش اصلا یک سیره و یک تطوره، الزامی نداره ما مثلا نقش دشمن رو خیلی آشکار بخوایم ببینیم. در بازی ها متناسب به فراخور و مقتضیات زمانه. ببینید مثلا فرض بکنید یه موقعی توی یک جامعه که دامدار بودن و گوسفنددار بودن و گله دار بودن، عموم بازی‌ها بازی‌هایی که از این بچه یه مردی بسازه که خوب بتونه از اون گله‌اش دفاع بکنه، بازی‌ای که چوب دستش بگیره، بازی‌ای که سنگ دستش بگیره. خب
بازی هدفدار،
هدفدار. حتی ورزش‌ها هم همینطورا. شما فکر می‌کنید مثلا تو ورزش‌های باستانی ما وقتی نیاز طرف خوب کمان بکشه برای اینکه توی جنگ خوب کماندار خوبی باشه، توی ورزش هم کباده میاد. بله. زمانی که لازم سپر دستش بگیره تو ورزشش در میاد. لازم گرز دستش بگیره،
هم گرد شاید بیاد.
آره مثلا چی میگن این دمبل میگن چی میگن؟
آره دمبل،
بله، میل، میل، بله، میل باستانی. ببینید یعنی حتی امروز که توی زندگی شهری ما با موانع زیادی توی راه رفتن مواجهیم، یک ورزش مثل پارکور توی فرانسه ساخته میشه.
بله،
یعنی نیاز آدم رو واقعا میکشونه به این سمت که در واقع این بازی‌ها رو طراحی بکنه. طبعا با پیشرفت تکنولوژی و اومدن کامپیوترها و حتی مثلا ماشین حساب ها، حتی بعضی اون ماشین حساب هم بازی میکردن، با حروف انگلیسی کلمه مینوشتن.
آره،
سر تهش میکردن،
سر تهش میکردن، چیزی میشد.
ببین دنبال یه جذابیت طرف. خب وقتی اینها چون شرایطی دارن و میتونن شرایط رو سیمیلیت کنن، شبیه سازی بکنن، میل به اینها افزایش پیدا کرد. و یه سری واقعا من مبنا روی خطر نمیدونم، یعنی میگم مثلا طلبیده این فضا اینو. آها. اما واقعا ایده اومدن از این فضا، خب مثل هر جایی که یک سری افراد سوء استفاده میکنن، ایده اومدن سوء استفاده کردن و دنبال منافع مالی پولی و اقتصادی خودشون هستن.
از این اصل اختراعی چه مشکلی نداشته، به هر طبیعی بوده، نیاز بشر بوده.
همینقدر بده که ما بگیم هفسنگ بده مثلا.
حالا ولی خب خیلی دنیا علاقه‌مند شدن دیگه، یعنی شدیداً رفتن سمتش و الان هم که اصلا زندگی خیلی ها شده بازی‌های.
شما میتونید توی خونه هفسنگ بازی کنید؟ نه،
نه
اما توی خونه میتونید، توی هواپیما میتونید، توی ماشین میتونید، توی رخت خواب دراز کشیدید میتونید بازی با انجام بدید با گوشیتون. یعنی یک سری شرایط داره، سری ویژگی‌هایی داره که میطلبه که مثلا انسان تو حالت‌های مختلف هم حتی دسترسی آسون به این. خب
آره.
خیلی مهمه. شاید قبلا یه پی سی بزرگو شما باید میگذاشتید جلوتون، نمیتونستید که توی ماشین بازی بکنید. بله، اما الان اون بازیای پی سی اومده توی تبلت ها و گوشی ها، خب میتونید کارو انجام بدید. خب
ما همین علت علاقه مندی به
بله.
بازی
ها یکی واقعا
راحت شده،
راحت شده. یه بخش روانشناسی هم داره، اونم عرض میکنم خدمتتون. ببینید اصولا رسانه، من تو دانشگاه مدیریت رسانه تدریس میکنم. خب یعنی این نکته بسیار ظریفی در مورد رسانه وجود داره. این رسانه یه چیزی که خیلی ساده و میخوام مردمی صحبت بکنم، هر رسوندن. یه موقع این رسانه
بله.
یه چیزی که کاغذه، یه موقع داد زدن یه نفره، قدیم ها مثلا یه نفر سخنرانی میکرده 1000 سال پیش، یه نفر 500 متر جلوتر وای میساده باز حرف اینو تکرار میکرده که اون طرف اونوری ها هم بشنون، یا سعی میکردن توی دره سخنرانی کنن
صدا به بیجه.
مساجد یه جور طراحی میکردن که کنار ستون ها مثل اکو عمل میکرد، به این شکل. بعد آقا تلگراف اختراع شد، بعد رادیو اختراع شد، بعد تلویزیون آمد، هر
تکنولوژی هی رفت بالا.
بله، ما الان صدای مظفرالدین شاه رو ضبط شده شو داریم. یعنی چی؟ یعنی هم ماندگاری رو بیشتر کرد این نوع از رسانه. یعنی ما الان نمیدونیم مثلا فلان خطبه که امیرالمومنین خونده بود صوتش رو نداریم.
نداریم.
آره. اما حالا واقعا قابل قیاس هم نیست مظفرالدین شاه و امیرالمومنین، اما الان مثاله. اما صدای مظفرالدین شاه رو صفحه گرامافون ضبط شده داریم. خب هم ماندگاری میشه، هم وسعت مخاطب. ببینید شما مثلا یه بازی خیلی مثلا معروف فوتبال، حالا اسمش شاید 2 میلیارد نفر نگاه کنن، 1.5 میلیارد نفر نگاه کنن. خب یعنی وسعت این
الکلاسیکو رو دارید میگید؟
بله.
اشکال نداره.
نه خب من فردا باز یه چیزی نشه بگن آقا تقلید کردی اینا. خب ببینید خدمتتون عرض کنم که این ویژگی ها پس ذات رسانه است. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، این که هر چقدر ما توی برنامه رسانه‌ای و یک ابزار رسانه‌ای شریک بشیم با تولید کننده، یعنی من مخاطب تو تولید شریک باشم یا حتی بعدش توهم اینو داشته باشم که تو تولیدش سهیمم.
یعنی
خب؟
چی؟
الان عرض میکنم. ببین شما یه سریال نگاه، یه فیلم سینمایی نگاه میکردید.
بله.
خب بعد سهم شما تو این چی بود؟ توی حد زدن که چه اتفاقی میخواد بیفته. آره. اون تحریک حس کنجکاوی شما. بعد آخرش هم اون چیزی که شما میخواستید نمیشد، اعصابتون هم خرد میکرد، گفتین آخه این اصلا اینجوری نمیشه، این دروغه. بغل دستت هم میگه کارگردانش گفته، ایبی نداره. نویسندش خواسته اینجوری بشه، زیاد خودتو ناراحت نکن. بعد یا میرفت سریالو که نگاه میکردید، مشارکت شما بیشتر میشد. یک هفته حدس میزدید تا هفته دیگه میخواد چی بشه.
آره.
بعد دیدید وقتی سریال کلا دم دست طرف باشه دیگه خودشو تقریبا میکشه.
یعنی چیکار میبینه؟ یعنی کل سریال دستش میشه. نمیتونه صبر کنه.
چرا نگم انقدر تو چشاش سرخ میشه، طرفو میبینی صبح میاد سر کار یه چه بلایی سر میاری دیشب نشستم.
فکر میکنم درایت اون فیلم سازه. بله، که تو بله. هر قسمت تشنه نگه.
بله، این تحریک روانشناسانه است دیگه. خب عرض کردم بعضی دیگه بعد میان شیطنت میکنن. اینا آیا ما سواد رسانه اینو داریم؟ نه. من الان میام جلوتر و قشنگ میرسیم به بازی رایانه. بعد یه جا هستش که شما خودت اون کاراکتر رو تکون میدی. این خیلی دیگه فرق میکنه، یعنی اصلا ابزار کنترل اون فرد دست شماست. شما سمت راست میچرخون، شمایی
کماندوی اونجا میشه،
شمایی. خب اما شما یه وهمی از مشارکت تو بازی دارید. چرا؟ چون تا شما از این محفظه مثلا دربسته و سربسته از این اتاق بیرون نری به مرحله بعد نمیرسی. درسته یا نه؟ نمیرسی. آره. پس بازم شما هنوز تو جبر اون طراح هستی، اما اون طراح خیلی زیبا میتونه خودشو چیکار کنه؟ قایم کنه پشتی. بعد به یه مرحله میرسه که بازی‌های استراتژیک میشن، بازی‌هایی که اساساً اصلا بازی رو من و شما میسازیم، مثل یه سری بازی‌هایی که الان آنلاین داره انجام میشه،
مثل کلش.
بله. خب مثل استارکرافت. احسن. خب بعد اینجا چی کار میکردیم؟ ببین من و شما و دیگری و دیگری و دیگری تو کل دنیا با هم دیگه جمع میشیم، با همین بازی رو کلا میسازیم. اساساً میدونی چرا فیسبوک اینقدر گرفت بین مردم؟ شروعش این شکلی بود به خاطر اینکه تولید محتوا و مخاطب بود، مونولوگ دیگه نبود، من خودم داشتم تولید میکردم.
فضا رو فقط به ما دادن.
احسن. زمین رو داده، بنا رو ما میسازیم.
بازی با ماست.
اما اگه خوشش نیاد یه بولدزر میندازه، صفتو میبنده.
میبنده. شما تا حالا خودتون از بازی رایانه‌ای استفاده بله. کردین؟
بله.
پس الف به ایچون وام به واسه کارهای تحقیقی بوده؟ بله استفاده میکنه، ولی با هم
یه چیز بین به اوجیمه، یعنی واقعا برای کار تحقیقی بوده، اما یه جای خودم خوشم اومده بود دیگه بازی میکردم. یعنی برای کار تحقیقی تو مرحله مثلا چهارمش انجام میدادی کافی بود، اما من دوست داشتم تا تهش برم ببینم چی شد.
شما آلوده شدید؟
بله. الان حتی میخواد مثلا اسم بازیارم ببرم، اون موقع مثلا 5 6 سال پیش بیشتر بازی میکردم. اما واقعا اون خوش ساخت بودن و اون اثرات روانی که داره. ببینید این همین حس کنجکاوی که شما دارید، ببینید وقتی ما به یه پیروزی میرسیم خیلی حس خوشایند بهمون میاد. شما به این دقت کردید وقتی مثلا ما تو مدرسه یا تو دانشگاه استاد، حالا کمتر دانشگاه پیش میاد، اما تو مدرسه معلم میطلبید مثلا از بچه‌ها که آقا بر فلانی دست بزنید، تشویقش کنید. چرا وقتی ما تشویق میکردن ما خندمون میگرفت؟
خوشمون میومد دیگه.
خیلی که چرا شما یه نفر میخوره زمین میخندید؟
خوشم میاد.
واقعا خوشم میاد؟
نه.
خیلی آدم بدی هستی.
نه خب اون شاید مثلا اون صحنه خیلی خنده دار بوده.
یه نفر افتاده گردن شکسته دست و پاش خورد شده خنده داره؟
خب نه اونو گی نمیخندیم که. مثلا یکی اینجا پاش
ما تو اولین تو اولین مسئله در مقابل بحث تصویری و رسان تصویری اینه که ما خودمون رو جای فرد میبینیم، یعنی احساس میکنیم ما خوردیم زمین، بعد یه لحظه بعد متوجه میشیم نه ما نخوردیم زمین، خوشحال میشیم که ما در رفتیم جون سالم به در. دلیل این خندیدن اینه، این خوشحال شدن اینه. و آدمایی که میتونن روی ناخودآگاهشون کار بکنن میبینید یه اتفاق میفته نمیخندن و میرن سمت طرف حتی کمکش هم بکنن. خب اینا یه سری مباحث روانشناسان است. ما شرطی میشیم تو بازی رایانه‌ای، یعنی ببینید و دست خودمون نیست دیگه تقریبا. اگر این اصول شرطی سازی خوب رعایت بشه طرف سازنده، ما تقریبا میتونم به تو بگم دیگه اراده ای نداریم. ببین من به شما لواشک نشون بدم چه بلایی سرتون میاد؟
من آب از لکلوچم
لبلوچه
لبلوچه
خب خدمتون عرض بکنم که چرا شرطی شدید؟ چون هر بار اینو خوردید بدن شما میفهمه که نیاز به ترشح بزاق بوده. آره. به زودترین شرطو فراهم میکنه. ما انسان ها که جای خود داریم، خب برخی از حتی موجودات مخلوقات دیگر خدا هم هستن که همینطور هستن. بله شما مثلا به یه جوجه داری غذا میدی، یه مثلا دستتون به شکل خاصی براش دون پاشیدی، جالبه این دیگه این شکل دست رو یادش میمونه، بعدن که دونم براش نمیپاشه اینجوری میکنه میدوی میاد سمت شما. یا مثلا یه سری حیوانات که بیشتر مردم مثلا درگیری دارن مثل سگ ها، خب آره. با یه صدای خاص با یه صوت خاص میاد بیاد. اون به اون اون دنبال غذاست، خب اما با اون صدا شرطی شده، هر موقع غذا بوده اونم بوده
غذا. اون صدا معنیش یعنی غذا برامون
احسن، چون خوشایند غذا. تو غذاها مخصوصا قندها خیلی سریع الهضم، اثر روانش اثر شرطی سازی بالایی داره. مثل حسابی که به سر بچه‌ها و شکلات میاد، وقتی یه ظرف شکلات میگه سمتشون پنجه میندازن. حالا یه نکته ظریفی رو میخوام عرض بکنم، خیلی به درد بینندگان عزیز میخوره. ما شش نوع شرطی سازی داریم. توی شرطی سازی نوع ششم یه بلایی سر طرف میاد، خب که واقعا دیگه خودآگاهش کار نمیکنه. ببینید یه سری کبوترها هستن تو امداد و نجات ازشون استفاده میشه، اینها رو شرطی سازی میکنن. چیکار میکنن؟ میگن هر موقع شما رنگ نارنجی رو دیدید باید یه نوک بزنی به این دکمه قرمز، یه دونه گندم هدیه بگیری. اون دکمه قرمز دکمه برقیه که توی کابین خلبان یه آژیر رو میزنه.
مثل خب کبوتری که واسه تشخیص سرطان جدیدن تربیت کردن،
خیلی کارا میکنن. خب بعد این چرا؟ چون رنگ جلیقه نجات نارنجیه، کبوتر زاویه دیدش 270 درجه است، میزنه زیر هلیکوپتر امداد و نجات. این وقتی رنگ نارنجی میبینه این دنبال غذاست. بهش یاد دادن مونتا اول باید نوکو بزنی به دکمه قرمز
بعد تا...
آره تربیت شده. مثل کلاغایی که گردو که برمیدارن میان روی چراغ راهنمایی دیگه میشینن، وقتی چراغ قرمز میشه میان گردوشون رو میذارن، از رنگ چراغ میفهمن. وقتی سبز میشه ماشینا میان میشکنن گردو رو براشون، وقتی دوباره چراغ قرمز میشه میان گردوشون شکستشون میخورن. خب فیلمش هم هست توی فضای اینترنت پره از این موارد فراوانه. خب اما اومدن دانشمندای این حوزه روانشناسی یه کار شیطنت‌آمیز انجام دادن سر این حیوان بدبخت، سر این کبوتر. اومدن قانونی که این میتونست به مطلوبیت یعنی به اون دونه برسه رو
رو انسان‌ها پیاده کردن،
زدن به هم. نه ببین چی شد، یعنی این نمیدونست چند بار باید نوک بزنه به این دکمه قرمز تا هدیه بگیره. ببین آه. یه بار نوک میزد یکی رو گندم میریختن، 10 بار نوک میزد هیچی نمیریختن، 3 بار نوک میزد 2 دونه میریختن. این وقتی نتونست قانونو بفهمه میره چه بلای سرش میاد؟ تا آخر عمرش به اون دکمه قرمز نوک میزنه، یعنی بی نهایت بار میل داره به انجام اون. یه مثالی برای شما میزنم، چرا قمار این بلا سر طرف میره؟ چون قانون بردن جایزه رو کشف نمیکنه طرف، رو شانسه. 3 بار میبره، 2 بار میبازه، 1 بار میبره.
آره.
بعد افرادی بودن که مثلا زندگیشون رو قمار میذارن، سر خونه زندگیشون شرط میزنن، یعنی بی نهایت بار میل دارن کار انجام بدن. تو این بازی ها این استفاده میشه، مخصوصا تو یه مثالی برای شما، این بازی رانینگ هست که می دوه طرف با بله. دست این طرف اون طرف می.
بله.
این بازی ته نداره اصلا، بازی انتها نداره اصلا، فقط به بدوی شما هی الماس جمع میکنی، سکه جمع میکنی، یه لباس جدید میخری، کاراکتر رو عوض میکنی. خب هیچ قانونی رو نمیتونی کسب و به خاطر این بارها میل داریم،
سابوی و اینا که توی موبایل
بارها میل داریم بازی رو انجام بدیم. خب بارها میل، بعد اینا میاد توی چی طراحی میشه؟ توی بازی‌های جهانی که سود سرشاری رو می‌ریزه به جیب طرف همون شرکت سازندش. شما نمی‌دونی حالا 4 تا قبیله با هم دیگه یکی بشن فردا بهت حمله بکنن، تو با یه نفر حمله بکنی، اصلا واقعا اعصاب آدم می‌ریزه به هم. یه خانم به ما تماس گرفته بود که گفت من زندگی داره اصلا می‌پاشه. بعد گفتم برای چی؟ گفت بخاطر بازی کلش. گفتم چطور؟ میگه همسرم ساعت 2-3 نصف شب گوشیشو میذاره، سه نصف شب از خواب بیدار میشه، میگم چی شده؟ مثلا فکر میکنم زلزله اومده، یه خبری
شده. زدن
وار دارم،
وار دارم،
جنگ دارم. این یه وقت دهکدهمو بهم حمله نکنه، من دو شب خوابم این نامردا بیان حمله بکنن برن. بعد وقتی ما با این آقا صحبت کردیم، ایشون نزدیک 7 8 میلیون تومان پول کارمندیو که برای خانوادهش باید پسنداز بکنه رفته بود جم خریده بود. گفتم جماتو جم الماس، الماساتو مامانشون بده. و این توه. گفتم تو هیچ چی نیست. این قطرش 1 سانته. کلا سرت رفته.
ولی تو پول واقعی دادی.
پول واقعی دادی. از پول واقعی مهمتر عمر واقعی تو گذاشتی. از عمر واقعی تا تو مهمتر این زن و بچه‌تن که از دست تو آسیان. این خانمتی که فکر طلاق به ذهنش افتاده. یعنی یه آدم آنورمال شدی. این نمیتونه جلو خودشو بگیره. من باهاش صحبت میکردم، گفتم پاک کن. گفت نمیتونم. پاک کنم دوباره میرم سراغش. چه بلای سر این اومده؟ این شرطی شده. یک جوری بیمار شده. شاید من نمیدونم، من فقیه نیستم. شاید اینکه قمار حرام تو اسلام یکی از دلایل علمیش این باشه که
همین باشه.
اصلا همین بلا رو سر، یعنی عقلانیت از من شما میگیره. آیا ما وقتی داریم بازی رو انجام میدیم؟
مشکل ما این رایفی پور
اصلا بله. ببین منم بازی کردم، اما الان بازی نمیکنم. یه بار یعنی بازی رانینگ یکی از این بچهای دفتر ما مؤسسه ما اومده بود ریخته بود روی گوشی ما، گفتیم بازی جدید اومده. من یه خورده بازی میکنم. یه روز رفتم تو این پراپرتیس بازی مختصاتش ببینم چجوری دم. این 13 ساعت چقدر وقت منو گرفته بود؟ چقدر پندقه بعد من گفتم دیگه بازی نمیکنم.
13
بعد میخواستم آنیستالش کنم، بعد گفتم نه خیر، تو هستی و بازی نمیکنم. نه اینکه نباشه نتونم بازی هست، و واقعا هم دیگه بازی نکردم.
بازی نکردم. این سوالو با پاسخ بدین، شما حالا نگرانی شما در مورد بازی های رایانه ای ناشی از چیه؟ پشت پرده این بازی ها رو میدونید شما؟ من به همه چیز، یعنی شما با دید شک نگاه میکنم من. که خیلی ها این نظر رو در مورد شما دارن و در مورد دیدگاهاتون. و جیم چرا فهم میکنید من نگرانم؟
واقعا من قبل از اینکه اصلا صحبتونا شروع بشه، من فکر میکنم جیم رو برای شما جواب دادم که اصلا چرا فکر میکنید نگران. من اعتقادم بر اینه، خب هر در واقع مقوله، هر مطلبی میتونه استفاده صحیح داشته باشه و حتی و ناصحیح. خب یه چاقو دست همسر من و شماست، غذا برای ما درست میکنه، واسه مادر من و شماست، دست یه جراح نجاتو میده، دست یه جانی و دیوانه است، پس فرار بکنیم. ایراد از چاقو نیست الزاما، از استفادهش.
ببینید
بله، شما اگه کل عمرتونم بذارید فقط نماز بخونید صحیح نیست. امام رضا علیه السلام میفرماند که آقا اوقات زندگیتون رو تقسیم بکنید. امام کاظم میفرماند تقسیم کنید. یه مدت بذار برای تفریح، یه مدت بذار برای عبادت، یه مدت بذار برای کار، بذار برای استراحت. اینا تو روایت ما هم بله. باید همه چی باید اصول باشه. یه نفری که الان 14 15 ساعت پای موبایل و اینترنت و این اصلا آنورماله. خب این واقعیت ها رو فراموش کرده. یه بچه که داره توی بازی کامپیوتری میدوه، خب از رو جوب خوب میپره تو بازی ها. خوب یاد گرفته سریع این دکمه رو ول کنه، این دکمه رو بزنه. بارها خورده زمین. اما این تو حالت عادی واقعا از یه نیمچه جوبم نمیتونه بپره. خب این اصلا مغزی شاید یه رشد هایی بکنه در مورد، اما این بازی ها چون حتی اگه دقیق سیمیلیت شده باشه، یعنی سیمیلاتور باشه، خب مثل بازی تکثیر اندازی که شما انجام میدید، آیا این که اینجوری بازی تکثیر اندازی انجام میده،
یعنی
اصلا اسنایپر بهش بدن یه اولین لگدو که تفنگ بهش بزنه دیگه کلا بی خیال تیراندازی میشه. خب باید درست بهش دید. من برعکس اعتقادم بر اینه که هر تهدید رو میشه به فرصت تبدیل کرد. خب ما توی مؤسسه‌مون برعکس حوزه بازی رایانه‌ای کار میکنیم و حتی بازی هم میسازیم. بله بازی هم میسازیم. خب یه بازی هم ساختیم، بازی برای مدافعان حرم بود، یه بازی تکتیل انداز بود. خب و حتی اخیرا به این فکر افتادیم که این بازیمون انقدر نسخه دوش پیشرفته و بروز باشه و قوانین درسته در واقع تکتیل اندازی توش رعایت شده باشه و با یه سری جک و این مسائل بشه، حتی اینو یه سیمیلاتور تکتیل اندازی ازش ساخت. یعنی واقعا یه اسلحه طرف دستش بگیری، عینکی رو بزنه، محیطو ببینی شلیک که میکنین، برای لگد بزنه صدا بزنه.
شما برای سازنده بازی قطعا دوست دارین که انقدر بازیتون جذاب باشه که مردم خیلی بازی بکنن دیگه. نه
خب یه نکته هم هست،
یعنی شما اون شیطونی سازنده بازی خارجی رو به خرج ندادین؟
دنبال چون دنبال آره میخوام بگم واقعا دنبال، چون دنبال پول نیستم برای این کار. ببین اون نمیگم اون الزاما دنبال ضربه زدن به مردمه، اون دنبال پوله. اون میخواد شما معتاد بشی، اون دنبال این شما معتاد بشی، اعتیاد پیدا بکنی، دنبالش بدوی. مثل خیلی چیزای دیگه. خب شما مثلا دیدید که یه شرکت یه ماشین ساخته خیلی خوب بوده، بعد تولید اون ماشین متوقف کرده، بعد میگه خب چرا این کارو کرد؟ میگه خب معلومه این ماشین انقدر خوب بود دیگه ماشین بعدش رو شما نمیخریدی. خب اون دنبال این که
مثل گوشی تلفن همراه
احسن باشه، نمونه فراوان تو بازار اقتصاد میشه زد. مثلا فضای اقتصادی اینه. اما واقعا یک سری مسائل هستش که پشت پرده اینها شیطنت هم وجود داره. توهین به مقدسات تو خیلی از این بازی‌ها هست. واقعا فضای خوشونت‌آمیز. یه بازی بود اسم منهانت. خب من این بازی رو تا اواخرش بازی کردم خودم. شاید 8 سال پیش، 7 سال پیش. تازه اومده. با یک دوستام این بازی رو انجام می‌دادیم. بعد ایشون توی یخچال‌سازی کار می‌کرد. بعد میگفتش که این بازی خیلی بازی توی انگلستان این بازی ممنوع شده بود به خاطر اینکه یه نفری که به قتل رسونده بود به خاطر انجام این بازی، بعد تو ایران در دسترس همه بود. راحت می‌خریدن بچه‌ها انجام میدن بازی. بعد محضرتون عرض می‌کنم که ایشون میگفتش که وقتی این اوستاکار من به من گفتش که پیچگوشتیو بده، من پیچگوشتی که تو دستم گرفتم و سر اینو دیدم، یه لحظه مثلا حس بازی منهات بهم گفتش که از پشت با پیچگوشتی بزن تو گردنش، چون تو بازی واقعا همینجوری آدم کشی یاد میداد. خب این چه بازیه؟ من چه سودی داره این بازی؟ خب
نباید آفرین گفت به سازندش که اینقدر تونسته خوب طراحی بکنه.
اینه اینکه بگیم یه قماربازم بهش آفرین بگیم، کسی که مثلا
خب
آلت قمار رو طراحی میکنه بهش برای کلاوی. ببین ما بابت کلاهبرداری و شیطنت که نمیتونیم مردم آفرین بگیم. خب برای این یه سری اصول روانشناسی رو میدونه، داره سوء استفاده میکنه. بعضی از اینا واقعا شیطنت پشتشه، یعنی واقعا میبینی طرف بازی رو انجام میده اصلا حس غضب وجودش رو میگیره، دوست داره. اصلا یه فیلم جنگی طرف نگاه میکرد میواد بیرون به در دیوار مشت میزد. خب یعنی واقعا یه سری اثرات روانی بسیار سوء داره که شما از هر روانشناسی بپرسید تایید خواهد کرد.
و حالا این بحثی که میگن خیلی از بازی‌ها سیونیستی، خیلی از بازی‌ها سیاسیه، با اصلا اهداف دیگه‌ای ساخته شده، اینا رو چقدر شما قبول دارید؟
ببینید من قبول دارم، صراحتاً عرض می‌کنم، به خاطر اینکه دیدم نمونه‌هاش هم میتونم بگم. ببینید وقتی میشه پس یه انسان‌ها رو اینطور کنترل کرد تا حدی که طرف بگه دوست دارم بازی رو انجام بدم، ندم، نمیتونم. خب حالا وقتی طرف میتونه پول در بیاره از این، چرا برخورده دیگه باش نکنه، چرا برداشته دیگه نکنه؟ ببینید توی دشمنی بین دوتا کشور ما دنبال اینیم که بین دوتا گروه، بین دوتا طرف مقابل زودتر نابود شه. خب یه بخشش اینه که مثلا مواد مخدر استفاده کنه، یه بخشش اینه که ما فناوری‌های نظامی داشته باشیم، یه بخشش اینه که واقعا اینا نحوه اندیشیدنشون عوض بشه. خب چه دلیلی داره مثلا توی برخی از این بازی‌ها اون چه می‌دونم اون کاراکتر بد قول مرحله آخرش که دیگه مثلا شما می‌خواید اون رو رد بکنید توی بازی که اصلا غیر عربی و غیر اسلامی است اسم زهرا داشته باشه،
هستن چه چیزی؟
اسم راضیه داشته باشه، برای چی این اسمو گذاشته میشه روی همچین؟
خب چرا توی بازی مشخصه چرا توی توهینه؟
چرا یه بازی مثلا ساخته بشه که توی این بازی تا طرف یا مهدی خیلی قدیمیه، خب شاید تو بازی رنج میکرو و اینجور چیزا بود، خب یه بازی که مثلا تا طرف یا مهدی نمیگفت شما نباید به شلیک میکردی، اگه دیرتر شلیک میکردی اون تو رو میزد، اگه زودتر هم شلیک میکردی میسوختی، تا میگفت یا مهدی باید میزدیش. چرا توی بازی وقتی طرف وارد مسجد میشه کثیف‌ترین و آلوده‌ترین فضای بازی زمانی که وارد مسجد میشه و صدای اذان رو داره میشنوه؟ خب اون یعنی دیگه داره هجمه میکنه دیگه به من، یه خود واضحه تعارف که نداریم که. خب بعد منم به صهیونیست هجمه وارد میکنم، مثلا منم بازی بسازم، بازی تکتیرانزم کجا میسازم؟
خب هر کسی هر کشوری هر سازندی فرهنگ خودش رو پیاده میکنه توی بازی دیگه، درسته؟
اصلا دشمن میدونی یعنی چی؟ دوش در زبان فارسی یعنی زد، دشنام زد نام، دشوار زد هموار.
بله
دشمن یعنی که زد منه،
دشمن.
خب بعد آیا دشمن ما و دشمن مثلا اسرائیل یکیه؟ نه، او زد منه، من زد او هم، من برای او دشمنم، برای من دشمنه. خب منم معلومه اگه بخوام با یه بازی بسازم مثلا عرض کردم تکتیر اندازی بخوام بذارم، من میذارم آره توی غزه دارم اسرائیل رو میکشم. خب این یه چیز واضحه. اما خب من حرفم اینه، وقتی این فضا وجود داره، شمشیر دست منم هست، دست اونم هست، ما کنارش سپرم استفاده میکنیم، میگیم یاد بگیر، میخوای شمشیر بزنی بزن، اما یاد بگیر که اون هم شمشیر میزنه، سپر داشته باشه. امروز متاسفانه از این حیث ما تو کشورمون مشکلات داریم، یعنی سواد رسانه مردم پایینه. با یک کلیپ من دیدم، فراتر از بازی، با یک کلیپ دیدم کلی نتیجه میگیرن. با یک عکس من خودم بارها شده فقط کار ما تو سایت خودمون شده تکذیبی داده. آقا به خدا این حرفو من نزنم، این بخشی از صحبتای من تقطیع شده. خب خیلی من همین امروز مثلا تکذیب باز دوباره دادیم
در مورد خودتون.
بعد در مورد ایام محسنی به من گفتم مثلا این نظری ده. اصلا اساسا بنده در مورد ایام محسنی اصلا صحبت نکردم. خب چرا این کارو میکنم؟ دو مال متهم خاص خودشه. چرا مردم رو باور میکنن؟ شما برید سوریه رو نگاه بکنید، میبینید با 4 تا شبکه ماهواره‌ای و چند صفحه توی فیسبوک و توییتر واقعا یه کشور ریختن به هم.
بله
عکسایی که مثلا مال غزه بود میآوردن توی شام نشون میدادن، بعد بزنید اصلا تصاویرش میاد. خب چرا مردم باور میکنن؟ بعد چه تضمین وجود داره در مورد ما که این کارو نکنن؟ ببینید یه مثال من برای شما میزنم. یه اس ام اس بین ما پخش شد بعد از حمله داعش به کرکوک. داعش به 17 کیلومتر مرز ایران رسید.
رسید.
اساسا نیروهای نظامی ما اعلام کردن وارد 50 کیلومتر نزدیکتر بشه ما اقدام خواهیم کرد. کما که همین الان هم ما حضور مستشاری تو داخل کشورها داریم، سوریه مخصوصا. بله. نباید اونجا جلوشونو گرفت.
بنام
واضحه می... امنیتمونه. با هیچ کس هم تعارف نداریم.
حالا یه تصویری هم منتشر شده متاسفانه، یعنی اتفاق افتاده متاسفانه، که از دیدار اردوغان و آقای جهانگیری. اولا که توی تصویر بالا اصلا کلا توی مراسم زارن پرچم ایران اصلا نبوده، و توی تصویر دوم هم یه جوری نشسته آقای اردوغان مقابل بقیه یکی از سیاستمداری کشورمون، که شاید حالا خوبه واحد تشریفات وزارت امور خارجه حداقل یه تذکری یه آموزشی به اردوغان میده.
صندلی که حتی مثلا استفاده شده، صندلی که مال صندلی مترجمه مثلا. ببین ایشون آیه
بله صندلی ایشون با
ایشون آیه جهانگیری نیست، ایشون نماینده ایرانه.
بله
ایران در مقابل ترکیه نشسته،
ایران الان نشسته.
بله ایران. دقیقاً همین ما حواسمون باشه. خیلی توی روابط دیپلماتیک نحوه دست دادن و نمیدونم نشستن و برخواستن اینا واقعا به قولی بادی لنگویج بسیار مهمه.
درسته. و اینم یه کاریکاتوریه که از طرف ترکیه منتشر شده که من اصلا شرمم میاد بخوام این تصویر رو در موردش توضیح بدم. به هر حال نمیدونم حالا دارینم میبینینش، ولی از کشور ترکیه این تصویر رسیده و خب خیلی هم حالا ناراحت شدن به خاطر همین. زیر پستایی که این تصویر بوده چیزایی هم نوشتن که حقشون هم هستش. خب خودشون هم خیلی میخوان که مثلا خودشون رو نزدیک بکنن به آذری زبونهای ما، به ترکای کشور ما، که اصلا واقعا در اون سطح نیستن و آذری زبونهای ما ترکای ایرانی هستن. و حالا من خواستم اینو بگم، ببخشید تو صحبت شما. باز دوباره ما میگیم که ببینم شلوار ترک خوبه، باز دوباره میگیم ببینم پیرن ترک خوبه، و ببینیم که داریم به کیا پول میدیم و اونا نگاهشون نسبت به ما چیه. این تصویری که شما دارید میبینید،
یکی از بحثایی که خیلی مطرح میکنن الان، خیلی خوبه این بیان بشه. یکی از بحثایی که خیلی مطرح میکنن پیرامون خدمت شما عرض بکنم که بحث آذری‌های ما، ترکای ما و مثلا ترکای ترکیه و اینها، اینه که مثلا این بحث کشتاری که از آذری‌ها صورت گرفته بوده، کشتار خوجالی و غیره. خب من حالا با این بحث نکنم، اما من می‌خوام اینو عرض بکنم، بیشترین کشتار از مردم شریف آذری ما و از ترکای ما توسط عثمانی‌ها صورت گرفت در حمله به چالدران. مطلقا بابت این صحبتی صورت نمیگیره. در زمان صفویه یکی از بدترین کشتارها رو انجام دادن. اونا توپ داشتن و ما نمیدونم تفنگای احمد موسی میگفتن، چی میگفتن، تفنگای عادی سرپوری داشتیم که اصلا آره نمیشد. توی اولین حمله‌ای که کردن به چالدران 27000 نفر رو قتل عام کردن. یعنی فقط دست و پای تیکه پاره افتاده بود کنار هم دیگه. فکر کنم عدد همین نزدیک 27000 تا بود. چرا اینها گفته نمیشه؟ بعد مد نظر
هموطنان عزیز ما قرار. راست میگی شما. خب ما دو سه دقیقه وقت داریم تا پایان بحث با شما. فرقوسیم که راهکار از شما بپرسیم. چون شما گفتیم بد نیست، بازی کردن بد نیست. برای مقاصد پلید هست، اما خودمون باید حواسمون باشه. حالا چیکار بکنیم؟
من اعتقاد دارم که شورشو در نیاریم.
ما
کلا نمیدونم چه شور همه چه در میاریم. من اونم چطور مصرف همه چی ما ایرانی‌ها تو دنیا جز اولیناییم. مصرف گاز، نمک، نوشابه،
شکر.
آره خب آره واقعا اینجا بیم. من یادم اون زمانی که یاهو مسنجر و این جور چیزا بود، ایرانی‌ها می‌رفتن تو روم هندی‌ها و جالب هندی‌ها با 1 میلیارد جمعیت اونجا شما فقط ایرانی می‌دیدید. ما 70 میلیون و 1 میلیون، یعنی این نفر ساعت حضورمون خیلی پررنگه. خب این واقعا چه دردی از من و شما دعوا می‌کنه؟ این بازی رو انجام بدی به کجا می‌رسی؟ چی بهت میدن؟ چی گیرت میاد؟ درآمد مالی داری واقعا؟ اصلا اینقدر وقت بذاری بابت اینقدر درآمد مالی میصرفه؟ اصلا درآمد مالیش کجا؟ شما فقط پول خرج بکنی. خب اصلا طراحی شده که از تو پول بگیره نه که پول بده.
اینا و یه طلایی هم از ما میگیره
به نام وقت.
وقت
تایمو داره از ما میگیره، زمان از ما میگیره. این اصلا خیلی بده. ما بیام روی همین به این فکر بکنیم، همین که عرض کردم، ما وقتمون فقط بذار یه نفر فقط 24 ساعت تو عمر اصلا نخوابه فقط کتاب بخونه. اشتباه. آقا بازی هم مثلا اونم نوع بازی باید مشخص باشه. چه بازی، چه هدفی رو از این بازی من بازی هست مثلا من دیدم مثل بازی هست مثلا بازی فکریه. خب این تقویت میکنه حافظه رو. خب خوبه اما باز اینم نکه مثلا دیگه 4 5 ساعت تو روز وقت تو بذاری که مثلا دیگه خیلی تقویت بشه دیگه نخواستم انقدر
بسیار عالی. آیه رفیع پور عزیز خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
به هر حال جنبندی داشتیم با صحبت‌های شما توی این هفته با موضوع بازی رایانه‌ای. انشالا که من دیگه درسی که از شما گرفتیم امشب این بود که حد تعادل دیگه، حد تعادل به همه جوانب زندگی برسیم، بازی رایانه‌ای هم باشه، ولی خب دیگه
من آره واقعا یه نکته‌ش هم عرض بکنم این که بعضی موقع هم هستش که ما اون اثر که بر رو بدن ما روی زندگی ما داره نمی‌تونیم تشخیص بدیم. ببین یه موقع هست یه نفر چوب دستش میگیره میگیم اومد، یه موقع هست یه سمی توی آب به خورد ما دارن میدن متوجه نمیشیم. خب پس شرط عقل اینه یک جایی که شک داریم مرددیم اصلا ورود پیدا نکنیم. خب آره واقعا من نمیدونم چقدر به وقت میگید، 30 ثانیه 40 ثانیه؟
خب آره همون 30 ثانیه.
خب واقعا امروز بچه هانو بریم سمت ورزش های حوازی، مثل بودوان برن تو پارک بود آره. بذار واقعا اون پریدنه با عضلات بدنش جور بشه، چابک بشه. چرا اینو ازش گرفتیم؟
طبیعتو گرفتیم
بله.
از بچه‌ها
ندو، همسایه‌ها شاکی میشن فلان، بیرون هم نمیبری بودویش، میاد پای و اینا میشینه، بعد 6 ماه بعد بهش میگی که 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد میگه پرخاشگر شده. خب معلوم پرخاشگر میشه، یه چیز واضحه، ایراد خود ماست خیلی جاها.
شده که درست بشه.
سلامت
ممنونم آقای رائفی پور عزیزم. دوستان من آگهی های بازرگانی رو ببینیم، برگردیم بریم سراغ پیامکاتون، اخبار و 3 تا مهمون هیجان انگیز هم باز داریم توی برنامه همون که خواهش میکنم با ما باشید. متشکرم آقای رفیق.